بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این فصل 12 در 3 مسئله بحث کرده. بخشی راجع به مسئله اصولی بود، اون مقایسه خاص با عام، که گاهی خاص مقدمه بر عام، گاهی عام بر خاص، گاهی ناسخه گاهی منسوخه. بحث دومیشون راجع به مسئله نسخه که در حقیقت یک بحث قرآنیه. در تمام قرآن تا اونجا که ما گشتیم 3 آیه را میتونیم بگیم منسوخه، آیه 4 را ما نجستیم. البته قولی هست که بیشتره. 2 آیه را خوندیم، آیه اول ناظر به مسئله عرض کردم صدقه بود که در اون باره بحث کردیم. آیه 2 راجع به عده وفات بود. آیه 3 راجع به زناست در سوره مبارکه نساست. واللائی یأتین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واللائی یأتین الفاحشه واللاتی دیگه یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. زنانی که در خانه های شما هستن، اگر اونها مرتکب کار قبیحی زشتی بشون، اگر 4 نفر به اونها شهادت دادن، حد اونها این است. چه کنید؟ در خانه اونها را زندانی کنید. فامسکوهن فی البیوت، در خانه زندانی بشون تا یکی از 2 مطلب، یا بمیرن یا اینکه خدا برای اونها استخلاص اونها راهی را قرار دهد. یه بار دیگرم میخونم، واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. زنانی که بدکاره بشون، حد اونها این بود که در خانه زندانی بشون یا اینکه خدا برای استخلاص اونها راهی قرار دهد. آقایان میگن این آیه منسوخ است به وسیله آیه‌ای که در سوره نوره، که زنان مجرد اگر مرتکب فاحشه بشون 100 تازیانه میخورن. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله الى آخر. بنابراین در درجه اول حد اونها زندانی بودن بود، بعد آمد این آیه منسوخ است به وسیله آیه جلد که 100 تازیانه هست. مشهور اینه، 2 هم روایت این را تأیید میکند. یکی روایت ابو بصیر، بعد دیگری هم ببینید اسم راوی چی اونجا، یکی ابو بصیر است، دیگری هم
جابر
بله. از کی؟ بله. آخه راوی قبلش چیه؟ بله. در هر حال دو تا روایت داریم، یکی از امام صادق، دیگری از امام باقر، که حضرات می‌فرمایند آیه اول که میگد زندانی کنید، این منسوخ است با آیه دوم که می‌فرماید صد تازیانه بزنید. مشهور اینه. عرض کردم مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه موضع خاصی در نسخ دارد. تقریبا میخواد بگد در قرآن آیه منسوخی نداریم. البته دیگه 100% قاطع نیست، اما 90% قاطع. راجع به این آیه که رسیده اشکال تراشی دارد. سه تا اشکال دارد که آیه دوم بتواند ناسخ آیه اول بشود. اشکال اول این است که در اول آیه آمده است واللاتی یأتین الفاحشه. فاحشه اون عمل بسیار زشتی را میگن و این سه تا مصداق دارد. ذکر با ذکر این هم فاحشه است که می شود لواط، زن با زن می شود مساحقه، زن با مرد می شود زنا. چرا شما این آیه را منحصر می کند به زنا در حالی که فاحشه اون کاری می گن که قبحش در حد اعدا باشد و این ستا مصداق دارد؟ از ذکر ما از ذکر، الانسا مع الانسا، الانسا مع الذکر. شما به سومی چرا مخصوص میکنی؟ بقیه را چرا نمیگیری؟ این یه اشکال. اشکال دومی که دارن میفرمگن در صورتی آیه اول منسوخ است که زندانی کردن اینها حد زنا باشد. حد زنا این است که زندانی بشه. ولی از کجا معلوم؟ لعل این که فرموده است اینها را زندانی کنید نروند بیرون کار زشتی را انجام دهند. این به خاطر همینه و الا حد نیست، بلکه به عنوان جلوگیری از تکرار عمله که این عمل را تکرار نکنند. و الا حد باشد منسوخ میشه. ولعل این حدی نیست، بلکه یک نوع پیشگیری از عمله. این اشکال دوم. اشکال سوم می‌فرماید که قرآن در آیه اول میگد که فامسکوهن حتی یتوفاهن، هیچ یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. خدا برای استخلاص اونها راه قرار بده. شلاق زدن که استخلاص نیست، رجم استخلاص نیست، بلکه از زیر باران بلند شدن زیر ناودان رکنه، این که استخلاص نشود. با این سه اشکال منکر این است که آیه اول منسوخ باشد، آیه دوم ناسخ. شما بگر جواب هر سه را تهیه کنیم. اولا یه شق را بی خودشون آورده. کدام؟ در اشکال اول گفت فاحشه اقسام ثلاثه دارد، از ذکر و از ذکر، الانسا مع الانسا، الانسا مع الذکر. خب اولا شما از ذکر و مع الذکر را نباید اینجا بیارید. چرا؟ از اول میگد واللاتی، لاتی، اللاتی در موصول است که فقط در مورد زنان به کار میرود. مگر اینکه بگیم نه، بگید چه رقم میتونه بگیم واللاتی که اقلا پای زن، پای زن تو کار باشه. در از ذکر و معز ذکر که لواته پای زن تو کار نیست. آیه در مولد است که لااقل یک زنی در کار هست، یا زن با زن و یا زن با مرد، و اما مرد با مرد اصلا داخل در آیه نیست. آیه در جاییست که می‌فرماید واللاتی، حتما بگد یک زنی در وسط باشه. و اما عرض کنم خدمتتون که آیه مخصوص به زنا کردم، چون در قرآن مجید زنا موصوف به فاحشه شده، و لا تقرب الزنا انه کانت فاحشتا و ساعت سبیلا. در خود قرآن زنا به عنوان فاحشه عرض کنم خدمت که توصیف شده. این آیه قرینه بر این است که این آیه مراد از این فاحشه همان عرض کنم زناست. عرض کنم اون آیه را بخونید که انه ولا تقرب الزنا، ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. ضمایر مذکره. البته در روایت هست که پیغمبر نشسته بود و جمعی از مردم ثقیف آمدن، عرض کردن یا رسول الله ما اسلام میآوریم، ولی با سه شرط، اسلام مشروط. اولا بتخانه ما تا یک سال سر و پا باشد، یک سال. دوم ما زنانمان حرفشون خودفروشیه، باید این خودفروشی برای ما حلال باشه. سوم تجارت ما مبنی بر رباست، ربا را برای ما حلال کنیم. نامه را آوردن پیش پیغمبر اکرم، همین که به اولی رسید که ما زنان ذوات الاعلام داریم که اینها پرچم به خانه های خود میزنن، حرفشون همینه. حضرت این آیه را خوند، ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. بنابراین اگر آیه اول را فقط و فقط منحصر به زنا کرده ان، این آیه قرینه شه، مساحقه را نمیگیره. اما لواط موضوعا خارجه، مساحقه را اطلاق شامل هست، اما آیه دیگر فقط زنا را فاحشه می شمارد. در واقع نیمچه قرینه است که این آیه مربوط به زنا است. و لا تقرب الزنا انه ساء فاحشتا و ساء سبیلا. این آیه قرینه بر آیه اولیست. بنابراین اشکال اول مرتفع شد. اشکال اولش چه بود؟ که فاحشه مصادیق ثلاثه دارد، چرا منحصر به زنا کردیم؟ عرض کردیم اما ذکر ما از ذکر خروج موضوعی دارد، لاتی گفته، و اما مساحقه را شامل نیست. عرض کردیم که در اون آیه مبارکه زنا را از مصادیق فاحشه شمرده، لعل او قرینه است که این فاحشه همان زنا باشد. و اما اشکال دوم، خاطرتون از اشکال دوم چه بود؟ گفت منسوخ بودن فرع این است که زندانی کردن اینها حد اینها باشد، ولعل زندانی کردن حدی نیست، بلکه پیشگیری از تکرار عمل. میگیم نه، ناسخ بودن متوقف بر این نیست که امساک حد اینها باشد، نه حد نباشد، اما واجب بر شوهر، بر پدر، مادر این است که نگذرن از خانه بیرون بره. یه واجبی بوده، فرض کنید حد نبوده اما یه واجبی بوده. همین مقداری که امساک یکی از واجباته این کافیه. لازم نیست که امساک را حد تلقی کنیم، ولو حد نباشد، همین مقدار که واجب باشد آیه دوم وجوب را برمی دارد، نه دیگه وجوبی در کار نیست. و اما اشکال سوم که اشکال مهمشه، میگد از زیر باران بلند شدن زیر میزاب رفتن است، الفرار من المطر الی المیزاب. خب در خانه بودند و راحت، شما اینها را میبرد به مسلخ، یا صد تازیانه میزنن یا سنگسار میکنن، اینکه سبیل نشد که. او یجعل الله لهن سبیلا، خدا یه راهی برای اینها قرار بده، یعنی اینها را استخلاص کنه از این زندان. شما از این زندان برداشتی بردی مسلخ، از زندان گرفتن بردن مسلخ که یجعل الله لهن سبیلا نیست. عرض میکنیم اولا رجم در کار نیست، هر که میدیم فقط جلده. آقایان که میگن اولی منسوخ است، با آیه دوم، در آیه دوم رجم نیست، در آیه دوم فقط جلد است و شلاقه. خب میموند جلد. من سؤال میکنم، یک زنی 30 سال در خانه زندانی باشد این آسان تره؟ عرض کردم خدمتتون که یا اینکه 100 تا شلاق بخورد یک روز و دو روز و رنجش را بکشد بعدن آزاد. بنابراین زن و مرد، مرد عرض کردم خدمت کنی، بنا باشد که زن زندانه دائم الابد باشد این آسان تره، یا 100 تا شلاق بزنند و چند روزی هم پانسمان بکنند میرد سراغ کارش؟ مسلمن دومی از اولی آسان تره. بنابراین این اشکالات سلاسل ایشان نسبت به این آیه، نسبت به این منسوخیت وارد نیست.
کدوم؟
او یجعل الله لهن سبیلا، حکم موقت یعنی چه؟ مشکال شما برای من روشن نیست. ایشون 3 اشکال بیشتر نکرده در البیان. الا ایهان، هم اشکال اول مرفوعه، فاحشه در اینجا زناست، نه لواطه نه مساحقه. دومی هم امساک لازم نیست حد باشد، همین که یکی از واجبات از کنم ولی بیت باشد کافیه، بلکه شلا خود دیگه امساکی در کار نیست، این زن خودش توبه میکنه. سوم این خودش مسلمن استخلاصه، حبس ابد کشنده است، اما تحمل 100 شلا کشنده نیست. تم مر کلامو فی المسئلت ثانیه اعل الناس. کلمه دیگر عرض کنم، تمام بحث ما این است که آیه دیگر را نص کند، و اما مسئله قبله از بحث ما بیرونه، چون حکم اول که به بیت المقدس نماز بخوانن این در قرآن نیامده. بحث ما این است که آیه قرآنی دیگر را نص کند، و حال که صلات به بیت المقدس در قرآن نیست، اون در سنت پیغمبر اکرم بوده، اون از قبیل نسخ القرآن از سنت النبویه که جای بحث نیست. کمر کلامو در نسخ. اما المسئله الثالثه که مرحوم خراسانی در اینجا آورده، عرض کنم البته این بحث کلامیه، ایشون نباید در علم اصول این بحث کلامی را وارد کنه، ولی خب چون وارد کرده است ما به دنبالش هستیم. امروز در لغت عرب میگن مسئلتون شائکه، این تعبیر را در نوشتن بیارید، مسئلت البدا من المسائل شائکه، مسائل مشکل را میگن شائکه. شائکه از شوکه، از خار، میگن این مسئله خارداری است که انسان اگر بخواد این مسئله را درک کند رنج باید بکشد. میوه ای را میچینیم از یه درختی که خار دارد، مسلماً مشکله، میگن من المسائل شائکه. بدا یه مسئله است که اگر انسان بفهمد که مراد از بدا چیست مسلماً به اون معتقد میشود، و اما اگر ظاهر لفظ را نگاه کند ازش تبری میجوید. یک مسئله ای که ظاهرش زننده باطنش عین روح و ریحان. انشاءالله واقع بدا را عرض میکنم. اونی که سبب شده است که مسئله بدا یکی از نقاط ضعف شیعه بشمارن ظاهرشه، بدا لله فی اسمائی. بدا در جایی میگن که طرف جاهل باشد واقع برای او روشن شود. بدا لهم سیئاتی که مخفی بود بر اینها، بدا له یعنی برای او پشیمانی رخ داد از اولی دست کشید. کلمه بدا لله ظاهرش اگر بر معنی حقیقی حمل کنیم مسلماً مسئله کفره. اگر کسی واقعاً بگد بدا لله فی اسماعیل، یعنی اول امر کرد بعداً پشیمان شد، عرض کنم حکم را برداشت، این مورد قبول خدا نیست. خداوند منان از همه اون چه که در جهان رخ داده و رخ خواهد داد آگاه است. این آیه در سوره مبارکه حدیده، ما اصاب من مصیبت فی الارض او فی انفسکم، هر مصیبتی که به شما رخ میدهد در زمین یا در جانتون، این الا فی کتاب، الا کتب فی کتاب، کتب از من، من قبل ان نبرأها، قبل از آنی که این مصیبت را خلق کنیم، برأ یبرأ به معنی خلق، قبل از آنی که این مصیبت را خلق کنیم این را در لوح محفوظ ما نوشتیم. خلاق متعال اون چی که در جهان رخ داده و رخ میدهد و رخ خواهد داد قبل از آنی که تحقق بپذیرد در کتاب محفوظ هست. ما اصاب من مصیبت فی الارض او فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. بنابراین اگر خدا دارای چنین علم گسترده ایست دیگه بدا لله یعنی چی؟ بدا لله عرض کنم برای خدا تغییر نظر داد، تغییر فکر داد، تغییر اندیشه داد، اون چرا که نمیدانست دانست. بنابراین اگر شیعه را مورد تهمت قرار میدهن به ظاهر این کلمه میچسبن که میگن شیعه معتقد به بداست، بدا لله بدا لله، نعوذ بالله، خدا جاهل بود و بعدن عالم شد. و حال که ما کلمه بدا لله را معنا میکنیم، اتفاقا در صحیح بخاری کلمه بدال الله آمده، بعدن میخونیم. بدال الله در سه نفر، آدم کور و آدم بیماری برس و آدم دیگر، بدال الله. اگر واقعا بدال الله سبب شده است که شیعه را متهم به این کند که خدا نعوذ بالله جاهل بود و عالم شد، در خود صحیح بخاری بدال الله آمده، در کتاب عرض کنم انبیا، من روزی بیارم میخونیم. عمده این است که قرآن سراپا مملو از کنایات و مجازاته. اینها خیال میکنم بر این که در قرآن مجازی و کنایه ای نیست، ولذا هر که بگد بدال الله متهم بکن. اگر اینه پس این آیه های مکر را چرا هم معنا میکنیم؟ وگم کرون وگم کر الله والله خیر الماکرین. اونها حیله میورزن، ما هم حیله میکنیم، خدا بهترین حیله گرانه. خدا حیله میکنه. الحیلتو بگو پشترش، الحیلتو حرفت العاجز. آدم عاجز حیله می کند، آدم قادر که حیله نمی کنه. عمده این است که قرآن مملو من الکنایات، مملو من المجازات، ولذا این الفاظ به کار رفته. در قرآن میگد مکرو و مکر الله، و در روایات ما بدال الله آمده، در روایات اونها هم بدال الله آمده. اینها را میگن المشاکله. آقای هشاردی حواست جای دیگر ها، المشاکله، المشاکله. مشاکله چیه آقای سبزواری؟ آقای شارودی مشاکله چیه؟ المشاکله مشاکله چیه؟ مشاکله این است که شما یک کلمه را به کار میبری، من هم طبق سخن شما اون کلمه را به کار میبرم. آگه از این قبیله. وگم کرون، چون اونها میگن مکر، خدا هم میگه اگه تو مکر کنی من هم مکر میکنم. کار خدا مکر نیست، کار خدا ابطال حیله اونهاست. برای ابطال حیله را چه گفته؟ مکر. اینه میگن المشاکله. آقایانی که متول خونده اند در علم بدی مشاکله هست. شعر مشاکله یادتونه؟ قادختره شیعن نجد لک تبخهو. آشمان بزا آمده پیش من دیگه، استاد محترم یه روز بیا تشه بیار منزل ما یه غذای براتون من بپزم. قالوخ تره شیئن نجد لک تبخهو. او رو بپذیر. من چه گفتم؟ قلتت بخو لگر چوبتن و قمیسا، برا من یه پیراهنی بپذیر. قلتت بخو لگر چوبتن و قمیسا. او کلمه تبخه گفته، اینم تبخه میگه. و حال اینکه باید دیگر قلتو خیطولی چوبتن و قمیسا. این اسباب به اصطلاح مشاکله است و زیبایی در تعبیره. و الا نعوذ بالله خدا و یم کلون و یم کل الله و الله خیر الماکرین و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. کار خدا ابطال حیله هست. اسم ابطال حیله را گذاشته چه؟ مکر. چرا؟ خواسته آهنگ سخن، آهنگ سخن خود همراه با آهنگ سخن طرف باشه. قالوخ تره شیئن نجد لکه طبخهو قلتت بخولیه جبتن و قمیسا. بدال الله هم از همین مقوله است که بعدن شرح میدیم. چون بشر کارش بداست، هنگامی که به کار خدا هم میرسد طبق فکر خودش بگد بدال الله، یعنی همون کلمه ای را که در کار خودش به کار میبرد مجازن هم در باره خدا به کار میبرد. مثلا خدا قول داده بود که طائفه یونس را عذاب کنه. یونس هم گفته بود ولی عذاب نیامد. اینجا چه میگن؟ میگن بدال الله فی قوم صالح فی قوم یونس. چرا میگن بدال الله؟ از کار خودش قیاس میکند کار خدا را. چون تعبیر خود ما هنگامی که کاری را تصمیم بگیریم در وسط ببینیم اشتباهه، چه میگیم؟ میگیم بدالی. اینن همین را هم در مورد خدا به کار میبرد، میگه بدال الله فی قوم یونس، بنا بود که عذاب بیاید عذاب نیامد. بنابراین این بحث مقدماتی را اول کردم که مقداری مطمئن باشد که کلمه بدال الله در خدا حقیقی نیست. این از قبیل مجازه، از قبیل مشاکله هست. در حقیقت بشر کار خدا را از دیدگاه خود مطالعه میکنه، میگه بدال الله فی قوم یونس یا بدال الله فی فلان. شیخ طوسی اعلی الله مقامه تفسیری دارد به نام التبیان، ده جلد. در جلد اول که میرسد به آیه ای که به مناسبت بدا وارد شده، میگه جناب بلخی که از علمای معتزله است در کتاب خود نوشته جمعی از مسلمان جمعی هستند که لا یعتد بهم ولی وهم من الامه، ماها را میگه بالاخره از امتیم، اینها به دو چیز قبیح قائلند. یک، اولا معتقدن ائمه اینها میتونن آیات قرآن را نسخ کنن، یه نسبه. بعد میگد اینها معتقدن نسخ هم خدا بکند از قبیل بداست، یعنی خدا در نیمه راه پشیمان میشود، حکم اول را بر میدارد حکم دوم. خدمت جناب بلخی عرض میکنیم، بلخی اگر مقصودتون ما هستیم که قطعاً ما هستیم، هر دو دروغه و باید شما حد دروغ را روز قیامت به شما بزنم. اولاً ما هرگز معتقد نیستیم که ائمه ما قرآن را بتونن نسخ کنن. این آدم خلط بین تخصیص و بین نسخ، نسخ نیست، تخصیص هست. یادتون هست یه روزی بحث کردیم که گاهی مخصص ها در لسان ائمه ما آمده است و باید در لسان پیغمبر اکرم آمده باشد، ولی در لسان ائمه ما آمده. جهاتی را عرض کردیم که چون که مصلحت در تأخیر بیان بود، این خیار کرده است که از قبیل نسخ، نه بعد رحیل نبی نسخی در کار نیست، مخصص هایی بود. پیغمبر موفق به بیانش نشد، اون را واگذار کرده از به اطرت. اطرت اون چی که بر پیغمبر نازل شده بود و موفق به بیان نگشته بود بیان میکنن. خلق کرده از بین نسخ و بین تخصیص. و اما دومی اون دیگه اکذبه که ما واقعا قائل به بدا به معنی لغوی باشیم. بدال الله بگیم برای خدا بدا حاصل شد، نعوذ بالله، کان جاهلا و سار عالما. این غلطی که ایشون مرتکب شده پایش ظاهر لفظ بدال اللهه، تأمل در بدال الله نکرده که این بدال اللهی که ما میگیم بابا در اصحاب کتب شما هم هست. هیچگاه نباید بدال الله را به معنی حقیقی حمل کنیم، این باید معنی مجازی و کنایی باشد. بهترین راهش این است که از مقوله از مقوله مشاکله هست. بشر هنگامی که بخواد کارهای خدا را توصیف کند، نوع بشر از فکر خودش سخن میگوید، تشبیه میکند کار خدا را به کار خیش، هرچند کار خدا با کار بشر سرسنگ ها فاصله داره، ولی در تعبیر یک تعبیر میکند. چون در باره خود میگد بدالی، در باره خدا هم میگد بدا لله، و حال اینکه بین این بدا و بین اون بدا بعدل بعدل مشرقین است، این کجا و اون کجا. اینجا بدا از جهل، بدا در اونجا از جهل نیست. ما اصاب من مصیبت فی الارض او فی انفسکم الا فی کتاب قبل ان نبرأها. خب بخواهم حقیقت بدا را بگیم، باید در دو مرحله بحث کنیم. البدا فی مقام ثبوت. البدا شما کیفتون بستی؟ کیفتون بستی؟ باز کن. بهمه خدا رحمت کند آقای شهابادی میگه من یه شاگردی دارم که آقای خمینی را میگه 5 دقیقه درس بگم، نمیگه کمه. 2 ساعت درس بگم، نمیگه زیاد. همتونه نگاه میکنه، حالت تسلیم. در بدا در دو مقام باید بحث کنیم، 1 مقام ثبوت و 2 مقام اثبات. و غالبا آقایانی که در بدا بحث میکنن همه اش میبرن به مقام اثبات، و حال اینکه اثبات فرع ثبوته. اولا بدا را ثبوتن بحث میکنیم، آیات روایاتی که وارد شده است میخونیم. شما خواهید دید که بدا به این معنا کالشمس فی رایعت النهار. بعدا میریم بدا در مقام اثبات خبرهایی که گفتن عملی نشده، اثبات اینه خبرهایی که دادن. یونس گفت عذاب شما را میکشد، نکش. عیسی ابن مریم گفت فردا در همین خانه عزاست، ولی نشد. خواهم گفت اینها هم بدا در مقام اثبات. سوم این کلمه را توضیح خواهم داد که بدا لله از قبیل مشاکله است و از قبیل مجاز. فردا آماده می شویم به محور اول، البدا فی مقام ثبوت انشاءالله.